رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من صفیه حساس هستم و برنامه امروز 24 دلو که مصادف می شود با 13 فوریه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان می گوید ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر نمی کند. فرانسه نظام دائمی سهمیه بندی پذیرش پناهجویان را رد کرد و بیش از 5000 زن حامله در کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا شدند.
در کنار مشروع خبرها، گزارش ها در بخش گزارش ها میشنوید که وزیر امور شهرسازی افغانستان از تفویض صلاحیت های بیشتر به نمایندگان این وزارت خبر میدهد. سایر گزارش ها و پیشگوی اوضاع جوی نیز شامل برنامه است. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. ابتدا قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جنرال جان کمبل، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که احتمالاً میدان جنگ در افغانستان امسال داغ‌تر خواهد بود، اما با آن هم سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به عملیات نظامی علیه طالبان دست نخواهند زد. او افزود که ماموریت سربازان آمریکایی مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان است و این ماموریت تغییر نمی‌کند. جنرال کمبل روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت در صورت حمله طالبان بالای سربازان آمریکایی در افغانستان، نیروهای آمریکایی دست به عمل متقابل زده و از خود دفاع خواهند کرد. این جنرال آمریکایی که مدت ماموریتش در افغانستان به زودی به پایان میرسد، همچنین افزود از مقامات آمریکایی خواسته تا در صورت اجازه استفاده قوه علیه گروه طالبان و روش و طرز عمل جنگ سربازان آمریکایی علیه آن گروه از خود انعطاف پذیری بیشتر نشان دهند. امیدواری ها برای انفاذ یک آتش بس موقتی در سوریه روز شنبه پس از آن تضعیف یافت که نیروهای حکومت سوریه محاصره مناطق تحت کنترل شورشان را تنگ تر ساخت. از سوی دیگر، اظهارات وزیر خارجه روسیه و سخنان صریح و تند جان کری همتای آمریکاییش واضح شد که تا هنوز اختلاف نظرهای زیاد روی مسئله سوریه میان دو طرف موجود است. دیپلمات‌های ایالات متحده، روسیه، ترکیه، ایران و عربستان سعودی روز جمعه روی آتش بس موقت و گسترش و تسریع توزیع کمک‌های بشری برای مردم تحت محاصره سوریه در هفته پیش رو به توافق رسیده بودند. مانوئل والز، صدر اعظم فرانسه، مفکوره ایجاد یک نظام دائمی سهمیه بندی پذیرش پناهجویان بین کشورهای اروپایی را رد کرد. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
آقای والز روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت که فرانسه طبق وعده خود از 160 هزار پناهجو که کشورهای اروپایی در مورد پذیرفتن آنان به توافق رسیدند، 30 هزار آنان را خواهد پذیرفت و شمار بیشتر پناهجویان را نمی‌پذیرد. صدر اعظم فرانسه ضمن قدردانی از آمادگی آلمان برای پذیرفتن پناهجویان بیشتر گفت که فرانسه هیچگاهی به پناهجویان نگفته است که به فرانسه بیایند. در همین حال، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از شهروندان کشورش خواست تا در برابر سیاست‌های حکومتش در قبال مهاجرین و پناهجویان از خود حوصله‌مندی نشان بدهند. خانم مرکل به خاطر سیاست‌های سخاوتمندانه آلمان در برابر ورود پناهجویان و مهاجرین با انتقادهای روزافزون در داخل کشورش روبرو است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور مصر میگوید پس از سالها آشوب، به تعقیب قیام سال 2011 در مصر، یک سیستم دموکراتیک را بنا نهاده و نهادهای قانون اساسی را دوباره احیا کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
عبدالفتاح السیسی روز شنبه در سخنرانی در برابر اعضای پارلمان کشورش تکمیل گذار مصر به دموکراسی را اعلام کرد. آقای السیسی خواهان اتحاد کشورهای جهان علیه گروه‌های شورشی شده گفت که آن گروه‌ها تهدید برای تمدن بشریتند. گروه‌های مدافع حقوق بشر پیش از این آقای السیسی را به خاطر وضع محدودیت‌ها علیه آزادی‌ها، تشدد پلیس و فضای خفقان‌آور در دوران حکومت وی تحت انتقاد شدید قرار داده‌اند.
قرار است تا چند لحظه دیگر یعنی ساعت 9 شب به وقت واشنگتن کاندیدهای حزب جمهوری خواه مناظرهشان را آغاز کنند. در این مناظره که در شهر گرینویل ایالت کارولینای جنوبی برگزار می شود، 6 کاندید باقی مانده برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سیاستهایشان را بیان خواهند کرد. اشتراک کنندگان مناظره درون حزبی جمهوری خواهان شامل جب بوش، والی پیشین فلوریدا، بن کارسن، جراح بازنشسته، تد کروز، سناتور ایالت تگزاس، جان کسک، والی ایالت اوهایو، مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا و دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی می باشد. بیش از 5000 زن حامله در سرتاسر کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا می باشند. انستیتوت ملی صحت کولومبیا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که در کل 31555 نفر به ویروس زیکا مصابند. تازه ترین واقعات ویروس زیکا در هفته گذشته افزایش 23% را نشان می داد که 57% آن را زنان حامله تشکیل می دهند. ویروس زیکا تا هنوز هیچ تداوی نداشته و معلومات بیشتری در مورد اعراض و علائم آن بیماری در دست نیست. زنان حامله که به این ویروس مبتلا شدند بیشتر نوزادان با سرهای کوچک به دنیا آوردند که بیشترین آن در برزیل ثبت شده است. و خبر آخرم این که تجلیل از روز عاشقان یا ولنتاینز دی واکنش رئیس جمهور پاکستان را برانگیخته است. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، از مردم کشورش خواست تا روز ولنتاین یا روز عاشقان را جشن نگیرند. بسیاری از علمای تندرو پاکستانی خواستار وضع ممنوعیت بر تجلیل آن روز شدند. رئیس جمهور حسین روز عاشقان را یک پدیده وارداتی از غرب خواند و گفت تجلیل از این روز ارزش‌های اسلامی پاکستان را زیر سوال می‌برد. اما جامعه مدنی پاکستان ضمن انتقاد شدید از این اظهارات آقای حسین گفتند که این اظهارات دخالت حکومت در زندگی مردم را نشان می‌دهد و مردم خود باید تصمیم بگیرند که آیا از روز عاشقان تجلیل بکنند یا خیر. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. می‌پردازیم به بخش گزارش‌ها. وزیر امور شهرسازی افغانستان از تفویض صلاحیت‌های بیشتر به نمایندگی‌های این وزارت در ولایات کشور خبر می‌دهد. سید سعادت منصور نادری می‌گوید که با بازنگری ماستر پلان شهری هرات به زودی دورنمای تاریخی یا سنتی این شهر را مشخص خواهد ساخت. در این رابطه خلیل نورزایی از هرات گزارش دارد.
وزیر شهرسازی افغانستان روز شنبه وارد ولایت هرات شد و در دیدار با متنفذین، بزرگان قومی و مسئولین محلی از بازنگری و تطبیق ماسترپلان شهری این ولایت سخن زد. سید سعادت منصور نادری گفت بعد از این عایدات اداره آبرسانی ولایت هرات به پایتخت نخواهد رفت و تنها در این ولایت به مصرف خواهد رسید. آقای نادری همچنان از تفویض صلاحیت‌های بیشتر به نمایندگی‌های این وزارتخانه در ولایات خصوصا هرات برای رفع مشکلات مردم سخن زد، اما تاکید ورزید که کارکرد این ادارات باید از سوی والیان مورد نظارت قرار گیرد.
من به نیز وزیر شهرسازی آماده هستم که یک تعداد از صلاحیت‌های خود با ولایت هرات به رئیس شهرسازی انتقال بدهم. ما صحبت‌های خوبی با جناب والی صاحب در قسمت دیروز داشتیم، اما موضوعاتی که است ما ایرا انشاءالله مشخص میکنیم و ما میخواییم که مردم و شهروندان ما در ولایات از سرگردانی بی جای خلاص شوند.
وزیر شهرسازی افغانستان همچنان از آماده سازی ماسترپلان 7 شهر بزرگ افغانستان خبر داد. آقای نادری گفت به زودی ماسترپلان شهری این ولایت غربی را مورد بازنگری قرار خواهد داد و بر اساس آن مشخص خواهد نمود که در آینده هرات شهری صنعتی یا تاریخی خواهد بود. موضوعی که با واکنش مقام‌های محلی در هرات روبرو شد. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات از مقام‌های وزارت شهرسازی خواست تا در ماسترپلان جدید بُعد تاریخی هرات را مد نظر گرفته و مانع از تخریب بیشتر مناطق باستانی و تاریخی در این ولایت شوند.
که حق مردم و افغانستان و جهان و هرات است که ارزش‌های فرهنگی و تاریخی باید حفظ شود در چوکات ماسترپلان و هیچ گونه فروگذاشت نشک خدا نخواسته یا آثار فرهنگی تحت تأثیر بلند منزل ها بره، اطرافش بسیار بیروبار شود، اما فضا و محیط از او از بین بره، این فکر میکنم که خیلی خراب کار خواهد بود.
اما سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان وعده سپرد تا در ماستر پلان جدید هرات هم بود باستانی و تاریخی و هم بود صنعتی این ولایت را مد نظر گیرند. آقای نادری همچنان از آغاز تلاش های این وزارت برای کار در ولسوالی ها به منظور جلوگیری از بروز مشکلات کنونی در شهرهای کلان در آینده خبر داد.
ما حالی فعلا نیاز داریم که ماستر پلان بازنگری کنیم و این را تطابق بدیم. مطابق شرایط وضعیت شهر امروز هرات و همچنان ما آبداد تاریخی، فرهنگی و رشد اقتصادی را در این مد نظر بگیریم.
گفته های وزیر شهرسازی افغانستان در ارتباط به بازنگری و تطبیق ماستر پلان شهری هرات در حالی مطرح می شود که هنوز هم مسئولان اداره شهرولی این ولایت از ماستر پلان چند دهه پیش برای انکشاف شهری استفاده می نمایند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در، اما می خواهیم اطفال زیر پوشش کنند چون وا یک موقعیت ثابت ندارند، همیشه در رفت آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
وزیر صحت آمنیز با استفاده از نفوذ علما و بزرگان قومی میخواهد واکسین را در سراسر افغانستان پیاده سازد. در این رابطه گزارش داریم که در برنامه بعدی خواهید شنید. اما اکنون یک فرمانده نظامی ایالات متحده میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون گروه مغرب اسلامی که به شبکه القاعده وابسته است دو حمله را بالای شهرهای افریقایی انجام داده که به این ترتیب ده ها تن را کشته است. این گروه وابسته به شبکه القاعده یکی از گروه های تندرو است که در جریان جنگ داخلی الجزایر در دهه 1990 ظهور کرد. در این رابطه خالد مفتون گزارش دارد.
این گروه با مختار المختار، یکی از شورشان با تجربه و شخصی که اعدام شود، در محاصره دو هتل در مراکز کشورهای مالی و برکینافاسو در ماهای نوامبر سال گذشته و جنوری امسال سهم داشت، ارتباط داشته است. در نتیجه محاصره این هتل‌ها توسط تندروان ده ها نفر کشته شدند که اکثر آنان شهروندان کشورهای غربی بودند. شماری از مقامات نظامی به این باورند که حمله بالای شهرها و کشتار مردم و به همین شکل تبلیغات توسط این گروه ها ممکن یک رقابت با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باشد که نسبت به آنان بیشتر افراطی تر تلقی می شوند و حالا حتی در لیبیا نیز از نفوذ برخوردار هستند. باب ولسن، یک فرمانده نظامی قوای خاص ایالات متحده در شمال و غرب آفریقا، می گوید که تهدید حملات گروه های تندرو در همه شهرهای کشورهای منطقه وجود دارد.
The threat of a spectacular terrorist attack on a capital or major economic area.
تهدید حمله دهشت افغانی قابل ملاحظه در مراکز و شهرهای عمده اقتصادی هر یکی از این کشورها موجود است. آنان در این مورد بی‌نهایت نگران هستند. آنان در مورد توانایی تندروان و تهدید آنان نگران هستند. شما می‌دانید سازمان‌های کوچک دهشت افغانی که به درستی آموزش دیدند، به خاطر تاثیرگذاریشان حملات را در منطقه راه اندازی می‌کنند و از این تهدیدها می توانند اعتماد را از بین ببرند و به اقتصاد کشورها صدمه وارد کنند. زمانی که با شرکای افریقایی در این مورد صحبت می کنیم، همه آنان نگرانی شدید در مورد این تهدیدات را دارند.
این فرمانده نظامی ایالات متحده همچنین می گوید که افزایش همکاری میان گروه های دهشت افغان می تواند تهدید بیشتر را به وجود بیاورد.
The concern about the increased collusion and cooperation between different terrorists.
نگرانی در مورد دسیسه‌های بیشتر و همکاری میان گروه‌های دهشت افغانی مختلف و توانایی آنان برای تبادله تاکتیک‌ها موجب می‌گردد تا آنان بیشتر توانا شوند و از اعتماد بیشتر برخوردار گردند.
برای مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افغان، قوای هلندی نیروهای سنگالی را در سواحل سنگال آموزش می‌دهند تا آنان قادر شوند تا در مقابل حملاتی که بالای مناطق شهری صورت میگیرد مقابله کنند. انتونی دیوف، یک فرمانده نظامی سنگال میگوید که هدف این آموزش‌های نظامی مبارزه بر ضد جرایم بین‌المللی از جمله دهشت افغانی است.
موضوع و هدف آموزش های امسال مبارزه بر ضد جرایم بین المللی و دهشت افغانی است و کشورها برای مبارزه با آنان یک جا به صورت واحد عمل می کنند.
اما با ظهور مجدد گروه مغرب اسلامی وابسته به شبکه القاعده و سایر گروه های تندرو در منطقه، موجب نگرانی قدرت های غربی شده است. ایالات متحده همیشه بین 1 تا 1200 نیروی نظامی در منطقه دارد و در اکثر موارد مصروف آموزش دهی نظامی برای کشورهای منطقه می باشد. این در حال است که هزاران تن از تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در لیبیا رخنه کردند و بخشای زیادی را در سواحل شمالی آن کشور تحت کنترل خود دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اول وفا نمودی، اول وفا نمودی، سپس جفا نمودی، سپس جفا نمودی، افسوس کنم صد افسوس. ای های 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 های
از تو خار شدی قلب مرا شکستی قلب مرا شکستی
رادیو آشنا صدای امریکا اخبار تازه مصاحبه ها تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 صدای امریکا آشنای شما
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه شرکت هوانوردی ارزان قیمت بریتانیایی از جت برنامه هواپیماهای کم مصرف خود را اعلام کرد. با این برنامه سالانه از مصرف 50,000 تن نفت و تولید گاز کاربن دای اکساید جلوگیری خواهد شد. این طیاره ها در جریان گشت در میدان های هوایی هیدروژن به مصرف می رسانند و از مصرف تل که قیمت آن بلند است جلوگیری می کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکار ما بشنوید.
شرکت هوانوردی ارزان قیمت ایزی جت در تلاش است تا ماشین های هیدروژنی را در هواپیماهای آینده خود اضافه کند. نظریه این است که ماشین های هیدروژنی انرژی را از بریک تایرهای هواپیما در وقت فرود آمدن گرفته و آن را بعداً وقت هواپیما در میدان هوایی با تایرهای خود حرکت می کند مورد استفاده قرار دهد تا از مصرف تیل قیمتی که ماشین جت آن به مصرف می رساند جلوگیری صورت گیرد. شرکت ایزیجت ادعا می کند که این روش سالانه باعث کاهش مصرف تیل و جلوگیری از تولید تقریبا 50,000 تن گاز کاربن دای اکساید خواهد شد. نظریه ساخت این هواپیماهای هایبرید نتیجه کار مشترک با پوهنتون کرنفیلد بریتانیا می باشد. در این پوهنتون از محصولان خواسته شده بود تا نظریه هایشان را برای صنعت هوانوردی در 20 سال آینده انکشاف دهند.
ما روی نظریه کار کردیم تا عوض ماشین های دیزلی و یا هم موترهایی که هواپیما را حرکت می دهند از انرژی هیدروژن استفاده کنیم.
یکی از اهداف شرکت ایزی جت تا سال 2020 این است که تولید گاز کاربن دای اکساید توسط هواپیماهای مسافربری را 7% کاهش دهد. قرار است این شرکت در ماه جون سال 2017 هواپیماهای A320 نیو را وارد کند و تصور این است که این هواپیماها 13-15% کم مصرف‌تر خواهد بود. گفته می شود این هواپیماهای هایبرید نیروی حرکی تایر اصلی را افزایش خواهد داد و سیستم کنترل کننده آن پیلوت را به کنترل سرعت، دور زدن و بریک کردن قادر خواهد کرد. آبی که بعد از مصرف هیدروژن باقی میماند برای پر کردن ذخیره آب هواپیما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
می‌خواهیم یک نمونه آزمایشی بسازیم تا نتیجه و کار آن را عملاً نگاه کنیم. به نظرم نیاز به یک جنراتور 150 کیلووات می‌باشد که در حال حاضر در موتورهای بس پیدا می‌شود. همچنان شرکت تویوتا یک موتور هیدروژنی را در کالیفرنیا به نمایش گذاشت که برقی نیست. در صورتی که موتور تیز رفتار و بس این انرژی را به کار برده می‌تواند، به یقین که ما می‌توانیم مقدار انرژی را که یک هواپیما برای حرکت در میدان هوایی نیاز دارد، تهیه کنیم.
به طور ویژه شرکت هوانوردی ایزی جت به دلیل پروازهای کوتاه و پی در پی تلاش دارد تا مصرف تیل هواپیماها را در جریان حرکت در میدانهای هوایی کاهش دهد. ایزی جت میگوید سالانه 4% تیل هواپیماهای شرکت در جریان حرکت در میدانهای هوایی به مصرف میرسد.
صنعت هوانوردی همیشه در تلاش کاهش مصرف تیل بوده است، به ویژه در زمانی که قیمت یک برل نفت بیش از $100 بود. من از دیر زمانه با صنعت هوانوردی فعالیت‌های زیادی را انجام دادم که چگونه مصرف تیل را کم کنیم، چگونه ماشین هواپیما را در مسیر خط پرواز دیرتر روشن کنیم، چگونه ماشین را بعد از نشست خاموش کنیم و چطور در سرعت زیاد سوخت تیل را کاهش دهیم. همیشه علاقه برای کاهش مصرف تیل وجود داشته است.
نظر به گفته کارشناسان صنعت هوانوردی در سیتی یونیورسیتی لندن، در سال 2013 در حدود 12 میلیون تن کربن دای اکساید تنها در جریان عبور و مرور هواپیماها در میدانهای هوایی تولید شده است. در حدود 30% تمام مصارف شرکت‌های هوانوردی را سوخت تیل تشکیل می‌دهد و نظر به شرکت هوانوردی و مسافت پرواز، تقریبا 5-10% این تیل در زمین مصرف می‌شود. به همین منظور صنعت هوانوردی سخت در تلاش است مصرف تیل هواپیماها را به حداقل کاهش دهد.
شنونده های گرامی، توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جنرال جان کاول، قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان، میگوید که احتمالاً میدان جنگ در افغانستان امسال داغ‌تر خواهد بود، اما با آن هم سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به عملیات نظامی علیه طالبان دست نخواهند زد. او افزود که ماموریت سربازان آمریکایی مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان است و این ماموریت تغییر نخواهد کرد. جنرال کاول روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت در صورت حمله طالبان بالای سربازان آمریکایی در افغانستان، نیروهای آمریکایی دست به عمل متقابل زده و از خود دفاع خواهند کرد. انتونین سکالیا، یکی از قضات سر محکمه ایالات متحده، شام امروز به سن 79 سالگی در ایالت تگزاس درگذشت. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درباره وی سخنرانی کند. امیدواری‌ها برای انفاذ یک آتش بس موقتی در سوریه روز شنبه پس از آن تضعیف یافت که نیروهای حکومت سوریه محاصره مناطق تحت کنترل شورشان را تنگ‌تر ساخت. از سوی دیگر اظهارات وزیر خارجه روسیه و سخنان صریح و تند جان کری همتای آمریکاییش واضح ساخت که تا هنوز اختلاف نظرهای زیادی روی مسئله سوریه میان دو طرف موجود است. مانول والز، صدر اعظم فرانسه، مفکوره ایجاد یک نظام دائمی سهمیه بندی پذیرش پناهجویان را بین کشورهای اروپایی رد کرد. آقای والز روز شنبه در نشست امنیتی مونشن گفت فرانسه طبق وعده خود از 160 هزار پناهجو که کشورهای اروپایی در مورد پذیرفتن آنان به توافق رسیده است، 30 هزار آنان را خواهد پذیرفت و شمار بیشتر پناهجویان را نمی‌پذیرد. رئیس جمهور مصر میگوید که پس از سالها آشوب و تعقیب قیام سال 2011 در مصر، یک سیستم دموکراتیک را بنا نهاده و نهادهای قانون اساسی را دوباره احیا کرده است. عبدالفتاح السیسی روز شنبه در سخنرانی در برابر اعضای پارلمان کشورش تکمیل گذار مصر به دموکراسی را اعلام کرد. قرار است تا لحظات دیگر، یعنی ساعت 9 شب شنبه به وقت واشنگتن، کاندیداهای حزب جمهوری خواه مناظره ایشان را آغاز کنند. در این مناظره که در شهر گرینویل ایالت کارولینای جنوبی برگزار می شود، 6 کاندید باقی مانده برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سیاست هایشان را بیان خواهند کرد. بیش از 5000 زن حامله در سراسر کولومبیا به ویروس زیکا مبتلا می باشند. انستیتوت ملی صحت کولومبیا روز شنبه با ذکر این مطلب گفت که در کل 31555 نفر به ویروس زیکا مصابند. و تجلیل از روز عاشقان واکنش رئیس جمهور پاکستان را برانگیخته است. ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان، از مردم کشورش خواست تا روز ولنتاین یا روز عاشقان را جشن نگیرند. اما جامعه مدنی پاکستان ضمن انتقاد شدید از این اظهارات آقای حسین گفتند که اظهارات وی دخالت حکومت در زندگی مردم را نشان می‌دهد. پایان اخبار.
شنوندای عزیز، بخش اول برنامه ما تقدیمتان شد. اکنون همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. با رادیو آشنا باشید.